بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت وسیع تر از اینه که بشه با این محدودیت ها اسیرش کرد. به حمد الله ماه مبارک رمضان در حال طلوعه و این طلوع رو خوبه که رفقا حس کنن، چون که خود پیامبر ملاحظه کردید که خبر میدن از ماه رمضان، فرمان که ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه. این خبر است، این خبر یعنی یه نوع کشفه، حسی رو میابن و در اون حس خودشون رو پیدا میکنن. یکی از اشکالایی که میگیرن و عرفا اومدن که انشاءالله جمعش کنن اون اشکال رو همین بود، یعنی دین وقتی اومد در اون افق اولیش همه میفهمیدن که دینداری یعنی چی، ولی یواش یواش تبدیل به رسم شد و فکر کردن انسان ها اگه این رسم رو رعایت کنن دین دارند. عرفا که متوجه شدن سعی کردن اینا دوباره برگردونن به بستر اصلیش. حالا هم حرف همینه که ما اگه بخوایم دینمون رو در این ظلمات دوران بیابیم، باید که همون حس حضوری که برای اولیای معصوم پیش میمد رو دنبال کنیم. ببینید می فرمان ابواب جنان مفتحه، یعنی یک گشودگی به سوی بهشت. وقت بهشتم که همین حالا روبرو میشد با انسان. به نظرم حافظ همراهی کرده است در کشف محمدی. اونجا که میگه هلال ماه زبام افق نمایان شد، قسمت بعدیش خیلی عجیبه. کلید میکده گم گشته بود پیدا شد. اصلا دین میکده است. این افقی که گشوده شده است رو تذکر من در همین حده که نگذاریم با یه رسمی در حجاب بره. رسم دینی، بالاخره هر دینی یه رسمی داره، همون که خود عرفا گفتن که این شریعت با طریقت ما رو به حقیقت میرسونه. در روزه ماه رمضان میشه که روش فکر کنی. تأکیدم همین جاست، این حس باید برگرد، حس گشودگی شدن افق تا چی بشه؟ کلید میکده گم گشته بود پیدا شد. یه میکده است، یه یافت متعالی است. دستورات دینم همینه. این جوع وقت نتیجه میده دیگه، میدونین به قول خودشون رفع حجاب میکنه. رفع حجاب که کرد، ما میتونیم با حقیقت رفاقت پیدا کنیم، انس پیدا کنیم، از آداب به ادب برسیم. راست شما چه موقع ادب میکنید؟ یکی در جلوتون میبینید رعایتش رو میکنید، میگن که ادب رعایت کرد. به نظرم خوبه که تو این وادی آره ما تذکرن با رفقا اینا در میون میگذارید. وقت ببینید کار به کجا میرسه. همین حافظ که اینجا میگه هلال ماه ز بام افق نمایان شد. وقتی که عید فطر میاد میگه چی؟ روز عید است، من مانده بر این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم. غیر این نمیشه، یعنی نمیگم که فردا به ما میدند، میگم که این راه باید که طی بشه که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم. اونجا گفت میکده گشوده شد تا ما نسبتمون رو با حقیقت شکل بدیم. مطمئن باشید که این خبر خبر خیلی روشنیه که ان ابواب الجنه فی هذا الشهر مفتحه. ببینید فتح، فتوح، گشودگی، از این لغت قشنگ‌تر به نظرم نیست که پیامبر بگن یه چیزی جلو ما باز میشه. خب این خبرم که دروغ نیست، عرض کردم خیلی ها داشتیم، بعضی از بزرگانه که از عرفای بزرگ که گاهی اسیر میشدند و زندان میشدند، خودشون میفهمیدن داره ماه رمضان میاد. نمونشم وقتی حضرت سجاد ماه رمضان میرد، قصه میخورن، عشق میریزن، رفیق خوبی بودی، ما رو خیلی کمک کردی. من تأکیدم همین اندازه است. این روایتم از این جهت آوردم که بخونیم، میخوام نتیجهی ببینیم چی میگیریم. ببینیم در حدیث معراج پیامبر سوال میکند یا رب به ما میراث و جوع، میراث این گرسنگی چیست؟ به خصوص تو بستر ماه رمضان این جوع خیلی بیش از این حرفا که من و شما فکر کنیم کار ازش میاد. ولی این اقلش اینجا میگه قال الحکمه، یکی از نتایج جو حکمت هست. حکمت رو حالا بعد میرسیم، چون بعد در آیاتی هم که جلومونه اگه دقت کردیم در آیه 4 و بعدش هم در آیه 7 این حکیمن که آخرش هست ازش کار میست. حکمت ها اینجور بگید، دیدین آدم هایی که خیلی خوبن ولی نمیتونن درست جمع و جور کنن خوبیاشونا. ما داشتیم تو دنیا آدم های خوبه غیر حکیم. جو یه فرایندی از شخصیت رو به ما میده. خب چرا باید ازش فرار کنیم؟ بله، اون جویی که به قول آقایون مزاج ما رو به هم بزنه، یه مدتی گرسنگی بکشیم بی جا که نظام بدن ما رو خراب کنه، خب اونا ما قبول نداریم. ما همینا قبول داریم که جویی باشه که بین افطار و بین سحری و افطار سراغ ما بیاد. ولی این جو حکمت میاره. بعد ادامهش اینه که و حفظ القلب، قلب، قلب اسمش میشه قلب، همطور هی میخواد زیرا رو بشه، مثلا بر همه اسمش بگوشتن قلب. اینا در یه استحکام میاره. شیطان از طریق وسوسه قلب ما رو در اختیار میخواد بگیره دیگه، نه جوع نمیذاره. سوم چی؟ تقرب و ال و تقرب و الی، قرب به سوی من. عرض کردم روز شنبه خیلی عجیبه است، یه بار با هم دیگه بشیم صحبت کنیم. میگه به نزدیک میشی گم میکنی منو. تا شما به خدا نزدیک نیستین که اون یه خدا، شما هم یه بنده. میرین جلوتر یه مرتبه دیگه همه عالم میشه خدا. پس که خدا که میگن ته عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، سالک به جایی میرسه که تو دل روزه، تو ماه رمضان، آیات، ببین آیات آخر روزه کتب علیکم الصیام، میرسه به اینجا که اذا سألک عبادی عنی، میان سراغت میگن که کو خدا، چطور شد که خدا گم شد؟ بعد اینجا عجیبه، اگه پیامبر میفرمودن که خدا نزدیک است، خدا نزدیک بود یا دور بود؟ دور بود. تو پیامبر گفت از نزدیک. آیه اینه با اذا سالک عبادی انی فانی قریب، من که نزدیکم، اجیب و دعوت داعز دعانه. این من که نزدیکم یعنی چی؟ یعنی یه خدا و یه بنده رو دیگه سراغش نرید، خدا و فوق خدا. روزه ببین چی کار میکنه با آدم. تعبیر خودم اینجوریه، تکوین انسان رو عوض میکنه. مثال زدم، ببینید شما از روزای آخر ماه رمضان یا چند روز بعد از ماه رمضان دیگه اراده بدی ندارید. نه، اراده بدی ندارید. درسته که اون عهد قبلی دوباره متاسفانه میاد سراغ انسان و میگردیم که همون گذشتمون رو پیدا کنیم، در صورت که راه را گشودم جلو ما که بیام جلوتر. این که اذا سألک عبادی عنی، چرا این اومد؟ اخه این که برای روزه اومده، خدا را میخواست عبادت کنه، روزه گرفته، سراغ پیغمبر اومده است، برای اینکه پیغمبر گفت از روزه بگی، حالا اومده از پیغمبر راجبه از خدا سوال میکنه. چون خدایی که دوگانه بود با این، یه خدا بوده یه بنده، حالا وجود این انسان را که خدا بگیره، این فقط حس خدا دیگه باید بکنه. ولی اگه گردید گشت دنبال خدا، دوباره گذشته شد. دنبال خدا گشتن یعنی همینا که فیلسوفا میگن که یه علت و یه معلول و یه واجب الوجود و یه اینا که تو دین، تو دین به قول حضرت امام رحمت الله علیه بفرماد هیچ وقت این واجب الوجود و پیامبرا به کار نمبردن. هیچ وقت علت، این واجب علت هم تو سوره حمدشون، یعنی هیچ وقت پیامبرا علت به کار نمبردن. چرا؟ بله، یه وقت میخواین شبهه جواب بدین، میخواین ثابت کنید خدا علت این عالمه، ولی یه وقت میخواین روزداریتون رو درش وارد باشید. نه دیگه، فقط حس حضور خدا. قبول دارم که این کشنده میگن عرفا تهدید میکنن که کسی وارد نشه، خطرناکه، راستی هم خطرناکه. عرفان آدمو میریزه به هم. یکی از سخت‌ترین مراحلش همینه که دیگه آدم دی سجاده نشین بودم، من مکتی میگم یا شیخ بودم، به قول حتی ترسا و بچه آمد انداخ به ترسایی. بعد میگه من چی شدم چی شدم، من که دین داشتم، شیخ بودم، سر و توجه به میکردم، حالا طوری شده است که هیچی دیگه اینا رو ندارم. ناگه ز درون جان سر داد، درون جانان تو سوخته مایی. خیلی خوب میگه، تو سوخته مایی. تو دیگه از خود ما کاری کردیم که تو چیزی از این نمونه. این مقدمه رو از این جهت حس کردم خوبه که بگم که از همه حالا روی کرده مشخص باشه. اون وزیدن جوع، نسیم جو، برای اینه که یه هویت جدیدی به ما میده. اون روایته که داری ان فی ایام دهرکم لنفعاتن علا فتعربو لها، در روزگارانتان نفحه سراغ شما میاد. خودتون در معرضش قرار بدید. در معرضش که قرار بدید، خب معلومه که دیگه اون شما رو از خودش میکنه. تو سوخته مایی، دیگه اون دوگانگی نیست. و خیلی هم چیز خطرناکیست که این دوگانگی نیست، در عین اینکه انسان تمام وجودش را در اختیار رب قرار بده به عنوان عبد. واقعا چه عشق آسان نمودر بر بدی مشکفتاد مشکل ها. کار آسونی نیست. اعتقادم اینه که انگار این نسل نیاز داره به این نوع دینداری. این نوع دینداری خاص است و خیلی هم باید روش صحبت کنیم. یه صلوات دیدیم که در سوره مبارکه فتح حضرت رب العالمین در ازای واقعی که پیش اومد به نام صلح حدیبیه یه مرتبه به پیامبر گفت که انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب اون ظاهر آیات اون جلسه بحث کردیم، همزم اصرار دارم که ما واقعا معتقدیم که آیات وچه انفسیش در کنار وچه آفاقیش معنی میده، نه راست راستی در عالم عرض فتحی واقع شد. چرا؟ چون همه چی ریخ به هم، نظام استکباری داشت برای خودش یه تاریخ میساخت، یه مرتبه مجبور شد به رسمیت بشناسد پیامبر. آخه بت پرستی اگه نبوت به رسمیت بشناسی که چیزی ازش نمونه، خودش هم میفهمه نابحث شد. بعد به خصوص این که در جنبه آفاقی میفرماد که منجر میشه که دیگه اون ذهنیتی که از تو دارن که بت‌هاشون رو لعن کردی دیگه از ذهنیت خارج میشن، آینده هم به تو گیر نمیدن که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. واقعا نام خوب تفسیر کردن که یعنی پیامبر دیگه نگران نباش که حالا اینا آمدن مسلمون شدند و آروم آروم به تو پیوستن، نگران باش که حالا من با اینا بر با بت‌های اینا برخورد کردم، نه، این پاک میشه. این ظاهر قضیه بود و باطن قضیه رو که عنایت داریم، که گفتیم که یه فتح قریب داریم، یه فتح مبین داریم که مورد این آیه است، یه فتح مطلق داریم که تکرار نشد اون بحثا. توی تفسیر انفسی باز بحث این بود که و یهدیک صراطا مستقیما، یعنی صراطی که گفتیم صراط حقیقت وحدانی حضرت حق دیگه برای انسان پیش میاد. خب یه وقت صادم میگه که حضرت رب العالمین قادر است، غیور است، عزیز است، همه اینا درسته، اما یه وقت آیه میگه یهدیک صراطا مستقیما، مستراط مستقیم یعنی ظهور حضرت احدی برای سالک. فرق میکنه با صراطی، با سبیلی که یک نحوه از انوار الهی را جلوی سالک میگذاره. بعد بحث شد که و ینصرک الله نصرا عزیزا، ظاهرش که مشخص بود که دیگه یه پیروزی شکست ناپذیری که جباران نمیتونن در مقابل تلاش کنند رو بدادیم. خب اما رو عزیز خیلی حساس باشه. حضرت حق اگه به عزتش سراغ سالک اومد هیچی برای سالک نمیزن، همینطور که اگه سراغ جبار رفت هیچی جلو جبار نمیزنه، اگه در انفس شما نور عزت حق سراغ شما اومد منیت و انانیت دیگه برای آدم نمونه. به همین جهت میگن در تجلی نور عزیز فنای حقانی سراغ سالک میاد. سه قسمت میخوام بکنم، این قسمت سوم هم حالا بگم. پس یه نگاهی است که آقا وقتی یه حادثه ای در زمین واقع شد در جان انسان ها خبری میشه. خب تفسیر آفاقیش اینه که حادثه را در عالم نشون میده، تفسیر میکنه. تفسیر انفسیش اینه که در جان انسان هم خبرایی میشه، اینا حتما تطبیق داره. تفسیر ملکوتی هم داره، یعنی عوالم هم به هم میخوره. یکی در صحنه عرض خب دیدید دیگه دشمن مثل یخ آب شد. چه سال دیدید بعد اومدن در 3 روز مکه در اختیار اینا قرار گرفت. نه تکرار بحث قبلی. اما اینکه عالم یعنی چه به هم میخورد شاهداشو در آیات سوره حد سوره جن آوردم، یه خوده انشالله باب این بحث باز بشه اگه بتونین نگاه کنین در این مصحفای خودتون. پس یه اینه که میفرماد که پیامبر عده از جنیان در وقتی داشتی قرآن میخوندی از کنارت رد شدن، بعد گفتن که این چیز عجیبیست، چی شده است؟ بعد شروع کردن صحبتهایی با هم دیگه بکنن. قرآن این صحبتها را با ما در میان گذاشته است که اینا گفتن نمیدونیم چی شده و انا لا ندری از شرون ارید به من فل ارده ام اراده به هم رب هم رشدا. حالا چرا اینا را فهمیدن؟ خودشون میگن و تا اینجاشه که معنیش متوجه شده. فرما نمیدونیم چه خبریست، لا ندری شری رو اراده شده است برای اون چه بر زمینیان بناس رانده بشود، یا خیری رشد رشد و کمالی. بعد میگم چرا و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. میگه ما اخیرا که میریم به آسمان، ناله تو سوره جن بحثش دارید که جنیان میتونستن تا اونجا برن استراق سم میکردن، خبری که اونجا محقق میشه تا بیاد به زمین خب مدتی زمان میبرد، اینا زودتر میگرفتن و میمدند و با جادوگران که در اختیارشون بودن این جنیان در میون میذاشتن، جادوگران خبر تازه میدادن. اینا طبق همون قاعده میگه که لمس لمن و انا لمسنا سما، ما حالا که میرید در آسمان لمس کنیم اون حقایق را میبینیم که برخورد با ما میشه. من تفسیرش نمیخوام بگم، فوق‌العاده است تفسیر این آیات ها، فقط همینقدر که میگن آقا الان با ما برخورد میشه. حارس چیه میگن؟ نگهبانه میگن دیگه، نگه پر شده در آسمان از نگهبان ها، اقلی که میخوام بگم. و شهاب هایی به ما میزنن، شهاب هم که میدونید دفع ملائکه، همیشه میخواستن زود از شرح این آیه جدا بشن، مثال عقل هم میزنن در مقابل وهم. چطوری عقل وهم ها میزنه نمیزنه وهم؟ اینا شیاطین بیشتر وهم آلودن دیگه. این آسمان اونقدر توانا پیدا کرده، چرا وقتی پیامبر میاد اینجور میشه؟ اینا داستانی داره، ورز من اینا نیست. میگه نمیدونیم چی شده. و اینا کنا نقعد و منها مقاعد لسن، ما قضیهمون این بود که میرفتیم نمیشستیم در اون بزرگ محلی که میخواستیم بگیریم. حالا چه نشستنی است اینا که خودتون میدونی چه نشستنی، چهارزارو که نیست که. بعد میگه که مقاعد لسن، جایی میشستیم که خبر رو میتونستیم بشنویم. حالا فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، حالا که میریم میبینیم که شهابی اون نیزک هایی ما را در رصد کردند و میزنند و نمیزنند. میدونید نتیجه میخوام چی بگیرم؟ یعنی عجیبه که هر وقت یه فتح قدسی در عالم بشه این منحصر که به این قسمت نیم. 3 جا حضور این فتح قدسی است. یکیش همین که در صحنه میبینید که دیدین فتح مبینی که ابو سفیان سر شکست شد. یکی این که جان پیامبر یه گشودگی توحیدی خاصی پیدا که همونه. آقا توحید وقتی میاد در عالم در همه عوالم حاضر میشه، مگه میشه یه جا نشه؟ توحید در این در این مرحله از تاریخ به این نحوه خاص ظهور کرده است. حالا در این مرحله از تاریخ، این تاریخ در کدام وجوهش منور شده است؟ خب در هر وجوهی که محقق در عالم هست، در زمین و ارض اون شد که شد، در جان همه به خصوص پیامبر. حالا اینجا بحث پیامبر است، چون بعدش مؤمنین را میگه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، میگه برای تو فتح مبین محقق شد. یعنی همطور که دیدیم که فتح مبین را معنی کردن ظهور انوار سیر از قلب به روح داشتیم دیگه، گفتیم نفس داشتیم و قلب داشتیم و روح داشتیم. حالا اینا تکرارش برای شماست مومن. خب حالا اینجا در نفس پیامبر اینجور شد، در عالم چی طور شد؟ خب در عالم هم، یعنی در ملکوت هم، زمینه‌ای که عوالم در اختیار این فرد قرار بگیره، این که من گفتم اینا با شما در میان بذارم، اینه که هر فتح قدسی توحیدی که در عالم قرار بگیره، فرشته ها، زمین، دریا و ملکوت، اینا همه یه حالت جدید پیدا میکنن. دیگه تا دیروز اگر شیاطین میتونستن، اینجا شیاطین جنن دیگه، میتونستن برن برنامه بیارن برای جادوگران، دیگه این کار نمیتونن بکنن. عقیم میشه نقشه هایی که تا دیروز بخوام به زبان امروزی، ذهنها دیگه در مدیریت استکبار نیست، ذهن مال شیاطینه دیگه، دیگه در اختیار زه. یعنی اینا این همه تلاش میکنن تا نقشه هاشون عملی بشه، اصلا معلومه چرا نتیجه نمیگیرن. هزار تا رسانه درست میکنن که ذهنها را در اختیار بگیرن، نمیتونن. شما رو اون نمیتوننش حساب کنی، نه این همه حجومی که خب معلومه است. حالا هم ظاهرم جادوگر رو تلاش داره، همین امروز شما طبقه آیات اینطور من میفهمم. دیگه از روزی که پیامبر اومدن در این تاریخ، اون جادوگرایی که قوقا میکردن و نقش آفرین بودن دیگه نیستن. همین اندازه الک بازی هایی که مسخره بازیه. آقای قائنی توی این کتاب سفینت و صادقی خوب میگه، یعنی انصافا زحمت میکشه که میگه نمونه خوبه، میگه اون پمپ بنزین داره که سه تا شیطان در اختیارش داد و کلی کار رو میکرد، آخرش هم را خفش کرد. خب دیگه اون سلطه نیست که بتونن، نه جادوگره دیگه، اون نقش آفرینیه. قبل هم نمونه آوردم، این مفصله شکده. رسیدیم به اینجا که در راستای همون خدایی که در مسیر رجوع به پیامبر فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، داره میگه همون خدا هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. بحث بود که در خب سکینه ظاهری که معلومه دیگه، داره گفت که زمان بوش بود، گفتن که هی این میگه که گزینه های نظامی رو میز روز عید نوروز، فصل عید نوروز بود، خود روزنامه های دنیا نوشتن که این هی میگه گزینه های نظامی رو میز است، مردم ایران دیزدوازی میکنند، قهقه میخندند و عین خیالش نمیست. گفت همینه سکینه همین بچه مومنی، گفت نمیترسن. این بچه چی که هست؟ وجه چی بر باطن انسان‌های مؤمن می‌گذره؟ فی قلوب المؤمنین عرض شد نور قلبی که موجب آرامش هست و مبادی عین الیقینی انسان‌ها رو با یقین همراه با سرور بهشون میده. مثالش آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه، میره در وادی روحانی قضیه‌ام نقش آفرین است. چرا؟ لیزداد و ایمانن مع ایمانه. شاهد خیلی داریم ما، باید تو قرآن زیاد، به خصوص آیه 22 سوره احزاب خیلی عجیبه که میگه که حالا این فرد باعث میشه که بفهمن چقدر خدا در آدم حاضر است. در عالم حاضر است، یعنی این قلبشون، وجدانیاتشون، ذوقیاتشون، عینیاتشون عینیات قدسی میشه. میگن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، یعنی خواست با ما بد کنن احسان نمون، خواستن آبروی ما را ببرن، با یه داعشی آوردن که اسلام را زشت جلوه بدن، تازه معلوم شد که بابا یه اسلامی دیگه هست غیر این اسلام وهابی، اونا اسلام شیعه هست. خب اینا را شما گاهی متوجه خود نمیستید که قلب شیعه قلب چشم داره، رویت داره، میبینه. چون همین مثال که من زدم را هی میپرسم که نمیدونم عرفا چطوری میبینم. خب الان شما این مثال که من زدم چی اومد جلوت؟ یه نور اومد جلوتون که عجب. آره حقیقت همینه، رویت عرفانی رویت محدود رفلکس نوری که نیست، که رویتیست که انسان خودش در دست خدا میابد. ایمانش ایمانیست که حالا بعدم میرسید، خب اول افعالیه بعد جلوتر میرید. حالا فعلا این که فعل و فعل خدا میبینید نه فعل غیر خدا. وقت اینجا خیلی عجیبه است که میفرماد لله جنود و سماوات و الارض و کان الله و علیما حکیما. هر وقت این آیه جلودون اومد بدون مشته است. همینا مقایسه کنید با آیه هم ببینید شبیه همه است، اما یه جاش فرق میکنه. کجا؟ عزیزن حکیم. هر وقت این آیه اومد عقب بکشین خطرناکه. عزیز است، اومده است که گردن کلوف داره بیشون سر جاش، اما اینجا اومده است که نور بده به شما. پس آیه داره میگه چی؟ میگه این که ما فتح مبینی به شما دادیم. خوب ببینید چقدر درست معنی کردن اونایی که تفسیر انفاسی از آیه میگیرن. این که ما فتح مبین به شما دادیم، این که ایمانی بر ایماندون اضافه کردیم، چون لشگریان خدا دارد در آسمان و زمین که اینها سراغ شما میان با نور علیم خدا و حکیم خدا. علیم که بیاد چه سراغ شما؟ خدا علیم که شد یعنی برای شما میگشاید حقایق را، عالم میشین دیگه. عالمم که عالم فیزیک و شیمی که نیست که، یعنی میفرماد این در راست داد، این که سراغ شما اومد فتح مبین از نسل عزیز سراغ پیامبر اومد، و این که سراغ شما اومد که سکینه بهتون داد، و این که سراغ شما اومد ایمان دونم ایمان کرد. قصه این است که این عالم در اختیار کسانیست از طرف خدا که اینا جنود خدا. وقت اگه دقت کن اون جلسه ما یه نکتهی گفتیم، خدا رحمتش کنه عبدالرزاق دقت کرده، میگه اینجا میگه سماوات و عرض، اونجا میگه سماوات و عرض، اما طبق فضای اینجا، اینجا عرض را هم سمایی میکنه. جمله خودش را میخونم، میگه که بعض ترجمش، بعضن قوای ملکوت سماوی بر قوای نفسی در غلبه قرار میگیرن، بعضن قوای ملکوت سماوی بر قوای نفسی در غلبه میکنن با نزول سکینه و قوای و غلبه قوای ارضی و مغلوب شدن قوای ارضی بر سماوی، عملا انسان به یه گشودگی میرسه. یه مرتبه ادامه آیه اینه که و کان الله علیما حکیما. دقت کردی؟ میگن که از اول خدا اینجوری بود، چرا نمیدیدی؟ چرا روش حساب نمیکردی؟ خیلی عجیبه این آیات قرآن. آدم حساب کنه، مثلا مثال بزنیم، حالا شما رفتید یه تلاش کردید فعالیت کردید، یه شیخی سال شیخ واصل میاد میگه ها دیدی قضیه از این قرار بود. حالا این آیه میگه قضیه همین بود، از قصه همیشه اینجور بوده است. کان الله علیما حکیما. دیدی که به این بصیرت افتادی؟ حضرت آقا در خبره با صحبت با خبرگان گفتن بصیرتی که ما نیاز داریم وقتی سراغ تو میاد که همه عوالم عالمی که درش هستید با هم ببینید، یه وجه ببینیم یه وجه دیگه را نهینه. خواهم این علیم بودن بگم، حکیم بودن وقت مشخصه. وای به حالتون که علیم بشید اما حکیم نباشید. نداشتین از این آدم ها؟ عرفای بدبختی هم داشت، شهوداتی داشتن، اما نه به نور حکمت حکیم ادعاهایی کردم. خیلی بد خطرناک است. نه، خدا اگه بیاد سراغ ما همیشه علیم که بیاد، خدا اگه بیاد سراغ شما با حکمت میاد. نتیجهش اینه که همون تعبیر که میگن میبینید هر چیزی جاش کجاست. اگه برای شما یه لطفی اومد میگی مجده بده، یار پسندید ما را. نمیگون دیگه انا خیرون من بیچاره، مگه رئیس نبود اون بالا نشسته بود؟ برای ملائکت الله 6000 سال عبادت، برای ملائکت الله مجلس داشت، ولی گفت انا خیرون. نگهبانی که میخواید داشته باشید باید در معرض خدای حکیم باشی. شما خودتون میبینید، من و شما هم که همه نگاه میکنیم گاهی این مصیبت تو هم دیگه میبینیم که علممون حکیمانه نیست. نه، علم ما خوبه که اون گشودگی و یافتی که میکنیم حکیمانه میشه. برای همین دائم در استقرار حضور خدایی که علیم حکیم از خودتون را حفظ کنید انشاءالله بتونه. خب ادامه آیه، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها. معنی ظاهرش خوبه که خب چرا این فتح ها دادیم به شما، چرا شما در این صلح حدیبیه موفق شدید اینا را به اینجا بکشونید که در مقابل شما کوتاهیان به رسمیت بشناسن اعمال شما را، بگن 3 روز سال دیگه مکه را تخلیه میکنیم که شما بیان عبادت کنید و برید. میگه برای این که میخوایم تو این مسیر حق مؤمنین خوب ادا کنیم. حقشون چیه؟ لیوت خیلی مؤمنه و جنات بهشون بدیم، فقط ایمان و سکینه کمشونه. میخوایم بگه بخوایم بین تفسیر انفسی آفاقی حالا اینجا هستن، میخوایم که در تعین از اعمالشون قرارشون بده. اینا نگر داریم بعد میخوان تعین. شما خیلی روش فکر کنید، قول شما خوب بشید، نمازم بخونید، روزه هم بگیرید، حال خوشی هم داشته باشید، سکینه هم داشته باشید، باز هم کمه. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو سهم چشم دیدن محبوبم آره. میگه که من براش ظاهر میکنیم برامون، راست راستی جنات هست، جنات تحتشم انهار هست. نه گاهی خود من قشن دلم هوا بهش میکنه، یعنی هم بهشت جسمانی منظورمه و نه دلم میخواد یه همچی بهشتی داشته باشم. از با خصوصیات بهشت یه چیز عجیبیست. بشر خیلی تلاش کرده است، بشری که جهانشو گم کرده است انشاءالله پیدا میکنید با انقلاب اسلامی. ما یه زمانی واقعا زندگی میکردیم در طبیعت، نسبت بین ما و طبیعت نسبت یگانگی بود. خدا داره به اینا وعده میده، میگه شما که این یگانگی را میشناسید بدونین اصلش جای دیگه است. اصلا ما گم کردیم، ما یه جهانی به نام یافتنه طبیعتی که خیالمون رو پرورش بده و اینا تقریبا نداریم. تفریح های بزر کرده است، نیست اون چه که این آیه میگه. نه خالدی نفیه ها و دیگه هم دلواپس نیست اون جوانی که اون انسان مؤمنی که وارد یه همچه فتح و پیروزی میشه، میره جبهه بگو خرمشهر رو آزاد میکنه، حتما به اینجا میرسه. خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم، یعنی به کمک اون فتح و پیروزی و سکینه و ایمان، نه خودتون هم میبینید اینا دیگه اصلا این آدم هایی دیگه شدن.
خود تو همین شهر حال مدی همه اخیرا نشون میداد، یکی از این لاتای تهرون که از شهدای حرم بود، گفت باباش بهش گفت که نه مادرش گفت رفتی از امام رضا چی خواستی؟ خواستم آدم بشم. خب این دیگه اون نیست، این رفته از یه جای دیگه، این همون یکفر انهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. در چنین شرایطی دارم ظاهر آیه رو معنا میکنم، دخول در چنین شرایطی مگه کمه؟ مگه کمه که بیچارا ببینین اهل دنیا مگه طرف میگن در همین بدبختای آل سعود میگن 10 قصد در 10 کشور داره. دیدین که مثلا یه مریض شد رفته بود الجزایر، آقا چرا میرن؟ اینا کمشونه. بعد دیدین رفته بود ونزوئلا چیز جاکارتا، نه اون یکی پهلوش اندونزی، یه قصد اونجا دارن. و چرا؟ خب برای اینکه نمیدونن که اون چه میخوان اینا نیست. این من اینجا دارن که من بهت میدم، من از ظاهر آیه برمیاد برام که میخواد همینجا یک بهشتی به ما بده. باشه طور نیست، چون خالدی نفیهاش یعنی ازت نمیگیریم. البته عموما وقتی جنات معنی میکنن به ابدیت میزنن، حقم همینه که اصلش ابدیت، ولی بر جان مؤمنین چه میگذرد وقتی که این فت سراغ شما اومدن، در جنگ و جبهه وارد شدن، اسلام و شناختنی به کیا داره؟ به کسایی که گوش خونشون نشستن که هیچ وقت به فتحی نرسیدن که حالا بخواد هوالذی که فتحی را داد به تو، فتح مبین را به مؤمنین اینا میده، اونایی که اومدن در جبهه جنگ و مبارزه و ایثار قرار گرفتن، میگه این سکینه و ایمان را دادیم، گفتیم برای اینکه اینها را داخل جناتی کنیم که تجریم تحت الانها. تا حدی تو سوره واقعه عرض شد، همیشه این قاعده ی این بزرگان است که جنات را صورت افعال الهیه، فعل الله دیگه. گفتیم یکی از توحید ها توحید فعلیست، توحید افعالی میگون دیگه، یعنی به توحید اینا را میرسونیم که میبینن عجب همه این صحنه ها صحنه حضور خدا بود. جنات انشاءالله که وارد میشید چی میبینید؟ شما صورتهایی میبینید که اثر فعل عبد است. خب عبد به چه اعتبار این فعل را داره، این جنات را داره؟ به اعتبار کانو یعملون. این همواره در عمل بود، عمل عبودیتش بود، خب بهش دادن این را. بعد میگه اینجاش عجیبه که میگه تحت هرانهار، این بزرگان در تعویل آیات همیشه میگن ذیل عمل توحید است، یعنی بر همین هم گفت زیرش قرار داد، نگفت وقتی دیدیم گاهی ترجمه میکنن میخوان آبرو خدا نره، میگن که چی؟ کنارش. آخه خدا بگه بلد نبود دیگه کنارش. نه آقا، شما الانه که اومدین اینجا توحید ذیل شخصیت شما، شما رو آورده است اینجا، در ذیل شماست به نور توحید. اون که میره جنگ و جبهه ذیل این عمل یه توحید قرار داره، اون توحیدی که جریان داره این رو به این صحنه آورده است. صورت اون تو عمل توحیدیش میشه جنات، و چون اون عمل توحیدی ذیلش خود توحید بوده است، علم توحید، معارف الهیه، جناب عبدالرزاق انها رو اینطور فرمودن: علم و توکل و رضا و المعرفه و علوم الاحوال. خیلی حرف خوبه، علم و علم. شما یه علمی داشتیم، علم توکل. توکل یعنی چی؟ همه کار خداست.
علم رضا نه به عهده خدا گذاشتیم، علم معرفت به حضور حضرت حق و علم احوال. فرمان که جنات صفات به اعتبار چی پیدا شد؟ به اعتبار اون توحید. دیدید همه اینا دست خداست. جنات افعال به اعتبار حرکات و سکنات. حالا شما با چی روبرود اونجا؟ با اینکه همه جنات افعال و جنات صفات رو باش روبرو هست. حالا برستیم ببینیم با جای دیگه هم ما رو میبرن جنات دیگه هم برن. خب خالدی نفیها، چرا خالدی نفیها؟ بعد که جزء شخصیت مؤمن میشه. این علت این ریزش ها به جهت اینه که اینها در فتحی که فتح حضور خدا بود که شرکت نگرد، یعنی حتما اینها برشون سکینه و ایمان مع ایمان میمد در انفسشون، همطور که در آفاق اومد. اگه کسی سهیم باشه در فتح خرمشهر حتما سراغش میاد این ایمان، دیگه هم ول نمیکنه. این خیلی مژده خوبی که خالدین فیها. خب یکفر عنهم سیئاته من صفات نفوس، نفس اماره دیگه اینا رو پاک میکنن، یعنی به جای میرسه که دیگه خب خود هر جور میخوانی معنا کنیم، یعنی در انفس اینها، نه در اعمال نامه اعمالشون اون که جدا، در انفسشون دیگه نه به حمد الله حجاب هایی که مانع انس با حضرت حق بود که سحر بلند بشه دعای سحر بخونه دیگه نداره، راحت به بهاء حضرت رب العالمین میتونه حضرت رب العالمین را مانوس بشه. من صفات نفوس یو کفر و انهام سیعاته و کان ذالک عند الله فوزا عظیما. فوز عظیم همیشه این طوریست دیگه، یعنی دیگه از این بالاتر نشید. اینا میگن مقام مقربی، اولئک المقربی. وقتی نظر شما اینجا به کجا میرسید؟ اونجا شد صفات افعال، صفات ذات، صفات بگون افعال و صفات توحید، توحید افعال و توحید صفات و توحید ذات. دیگه همواره خود خدا را میبینه دو جوره با. یه وقتی که به مخلوق متوجه خدا میشید، یه وقت به خدا متوجه مخلوق میشید، خیلی مقامش بالاتره. یه وقتی که از آینه‌ای که خدا سراغ شما اومده است با انوار الهی خدا رو می‌بینی، خوبه. اما امیرالمومنین اینجور نیستن، اول خدا رو می‌بینه بعد هر چیزی را به نور خدا می‌بینه. برای همین هم گفت ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبل. این همین فوز عظیم است. در فوز عظیم نیل از توحید افعالی و صفاتی به توحید ذاتی. توحید ذاتی رو درست بفهمیم، بعضی ما از اونا نیستیم که ابدا قبول نداریم ذات رو میشدیم، هیچ عارفی هم یه حرف رو نمیزن، همون لا تتفکر و فی ذاتی رو. خیلی روشنه همیشه خدا در آینه ها و در مظاهر و مجال خودشونه نشون میده. اما دو جور میشه سراغ خدا. یه وقت فتح رو میبینید به خدا نسبت میدید، یه وقت خدا رو میبینید بعد در این فتح باز خدا رو میبینید، یعنی از خدا به خدا رسیدن است. نمیدونم حالا واژه‌ای بهتری میتونیم به کار ببریم، فقط عنایت داشته باشید. بالاخره از خودتون بپرسید آیا صلح حدیبی که یک گشایشی شد برای فتح‌های بعدی میشه بگون فوز عظیم است، یا دارد با قلب پیامبر ظاهرن صحبت میکنه که میگه آقا تو رو ما تو این مسیر به یه فوز عظیم رسوندیم که دیگه جز خدا برای تو در هیچ صحنه‌ای وجود استقلالی نداره.
حالا مقابلش و یعذب المنافقین و المنافقات. خیلی ول نکنید،
یعنی اینجور نیست که خدا بگه خب شما را پیروز کردیم، خرم شهر را به شما دادیم، دیگه کاری به دشمنتون نداشته باشیم. نه، تو این فتح دشمن را بیچاره میکنه. دشمنم که غیر این دوتا نیست، یا منافقم یا مشرکم دیگه. یعذب المنافقین و المنافقات. منافقین و منافقات جناب عبدالرزاق خیلی با دقت معنی کرده است، المبتلین لاستعداده، استعداده کسایی که اومدن تو دین ولی استعدادشون رو ضایع کردن. نماز خوندن رو میرسیم، یعنی به ظاهر کنار مؤمنین بودن اما راه ایمان را طی نکردن. آنهایی که با افعال خود صفاء خود را مکدر کردن، که اینا حس میخورن که چرا بچه حزب الله یا پیروزن، حس میخورن که عجب این همه نقشه کشیدن، نفوذی اومدن، کلی شایعه پراکندن، دروغ گفتن. دیدید یه رو گفتن برنج دیگه نمیاد چون سیل اومده، یه رو گفتن گندم نمیاد، هر کاری کرده نمیشه. خب این حرص میخورن دیگه، این یه نوع عذابه براشون تو این دنیا، اون دنیا هم که دیگه هیچ ندارن. مشرکین معنی کردن المردودین و المطرودین ان جناب الحق من الاشقیا الذین یوم لا یمکنهم موافقت المنافق مؤمنین ظاهرن. میگه کسانی که این بیچارا یه جور دیگه بدن که
بله مطرود و
اصلا خدا از دستگاه خودش بیرونشون کرده، هیچی. ترامپ که هیچ ادعایی نداره، آل سعود یه ادعایی داره ولی ترامپ نداره. میگه که اینا حتی اینقدر نتونستن خودشون همراه مؤمنین نشون بدن که این فتح به ظاهر برای اینا شکست نباشه. برای منافقین که فقط شکست نبود به ظاهر، درون حرص میکردن، ولی مشرکین ظاهره رو سر شکسته شدن. میفرماد که چرا پس این طور شد که این صحنه فتحی که میاد همه عوالم رو در بر میگیره، برای منافقین چنین و برای مشرکان چنان. چرا؟ از زانین بالله، به جهت اینکه اینها ظلمتی در نفوسشون بود که این موجب شد که انواع حجاب ها بیاد. تا شرح ظاهریش رو بگم، میگه یعذب معذب منافقین و المنافقات و المشرکین از زانین بالله، اینایی که گمان بد به خدا داشتن. از زانین بالله زن سو، گمان داشتن به خدا. چه گمانی؟ گمان سو. علیهم دائرت و سا و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. ظاهرش رو داریم معنا میکنم. برای اینا گردونه بلا همواره بر سرشون میچرخد. علیهم دائرت و سو، بر کجا؟ دائره سو بر ایناست، بر کجا؟ دور گردنشون هم میچن. همواره در دنیا یه بلا سرشون میاد، همواره یه نقشه میکشن ضرر میکنن. دیدین امروز نتانیاهو مجبور شد که صلحا به پذیر داخل دارا نمیدونم میشینن مردم فکر کنن یعنی چه شاخه چی تو شد عصبانیت نمیدونم. گفتم که امروز این ضربه ای که بچهای حماس زدن، اینا گفتن دیگه کارا تمام میکنه، یه بهونه الکی هم جور کرده بودن که نه، این سردار عزیزی که کشتن از بچه های حماس، گفتن این برخلاف تحریم هایی که ما برای ایران کردیم، این پول جا به جا میکرده است برای ایران. پس آخری دیدن کی وزد بوده؟ زور ایران وزد بوده. حالا میخوایم اینا بکشیم که دیگه از این کار نکنیم. بعد بچه ها حماس هم بمبارونشون، چی میگم، موشک بارونشون کردن. اونا هم جدی اومدن پدر اینا رو درارن. شوخی هم نداره، بچه ها ما رو کشتن.
اما اینا هم کوتاه نمیدن. تهش چی شد؟ تهش چی شد؟ امروز به مصر واسطه کردن که آقا یه جوری کوتاه بیان این بچه ها هماز. خب ما که پیروز شدیم. این همون علیهم دائره تو سایه. همینطور بدبختی دور سر اینا میگرده. و دیگه چی؟ غضب الله علیه، غضب خدام بر ایناست. خیلی براتون روشن باشه. آقا هر جور میخواید شما حساب کنین، آخرش بالاخره شما در نسبت با دشمنتون صد تا اشتباه که دارید که داریم، آخرش غضب خدا با اوناست. ما اشتباه داریم، اونا لجباز نیستیم، اونا لجبازن. خب حتما غضب الله علیه ولعنهم و لعنت خدا بر اونهاست. یعنی چی؟ یعنی رحمت الهی از اونها دورست، نمیتونن به جایی برسن. خیلی خوب است. یعنی آیات خدا رو تصدیق کنید، بریم دنبالش تا پیدا کنید. راهش اینه دیگه. آدم میگه خب خدا رو پیامبر اومد اینجا، خب خدا به عنوان رحمت توی این عالم هست، خب میریم پیداش میکنیم، تصدیق میکنیم، خب صدق الله و صدق رسول و اعد لهم جهنم مشخصه و ساعت مسیرا. یعنی مژده داره میده، میگه که براشون جهنم رو فراهم کردیم و بعد جایی. وقتی ادواری آیه رو به یه نحوه دیگه بخونه، میگه چرا ما میتونیم این کارو بکنیم، چرا ما این کارو کردیم، چرا ما یه همچی نقشی رو داریم. ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما. قصه قصه اینه که ما در این عالم حاضریم با لشکریانمون. خب حالا دقت کنید تا اینجا مشخص شد که این آیه چرا به یه معنا تکرار شد، به یه معنا تکرار نشد. خیلی قشنگه. میگه این که میبینین اومدیم اینجوری ضربه میزنیم به اینا، هر روز براشون یک سوء و درد سر درست میکنیم، قصهش اینه که ما تو این عالم حاضریم. ببین داره این زمان رو میگه، همین صحنه را میگه. آیه را اینجا بر ندارید به قیامت ببرید، قیامت جا خودش. فرمود ولله جنود و سماوات و الارض. در ازای این که خدا لشکریانی داره اومد از در صحنه مقابل این کفر و شرک و نفاق ایستاده. و کان الله عزیزا حکیما. بالاخره خدا همیشه چیه؟ عزیز از جلو گردن کلوفتا وامیسه، گردنشون رو میشکنه، رو حسابم این کار میکنه، رو حسابم. اگه ما گاهی گردن کلوفتا رو میخواییم بزنیم، بیشتر میزنیم یا کمتر میزنیم، ما واقعا نمیتونیم. بدیم دست شریعت الهی. تا تکلیف من خودم دیدم بعضی ما بچه مذهبی ها میریم دشمن خدا رو باشون برخورد میکنیم، ولی اندازه هاشو نمیتونیم. خیلی بده. برعکس اگه اومدیم قلبمونو به حضرت رب العالم دادیم، نگذاشتیم کینه ما، کینه خدا، بغض الهی باید بر دشمن خدا باشه. نارا تون جلسات دوشنبه عرض شده است، بغض ما خیلی خطرناک است، هم برای خودمون خطرناک است، هم برای جامعه اسلامی. آقا خدا هر چقدر که بغض کرده است بر این کفر، ما همون فقط اعمال بکنیم. اما اگه کینه ما باشد، بغض ما شد، پدر یارو در میاد. یا عکسش هم پیش میاد، حب الهی هم فقط من حب الهی نباشد، حب ما باشد، یهو بیش از هم قربون صدقه طرف میشه. جاش حالا اینجا نیست این بحثه. میخواستم اصرار داشتم که این ظاهر آیه تا اینجا بیاد. برمیگردیم یه اون بحثی که عرض شد، این زامین بالله میفرماد که خب مشخص است به جهت حجاب ها. چرا اینا به خدا داریم نگاه عبدالرزاق میگیم؟ میگه چون که اینا برای خودشون حجاب های درست کردن، تلاش برای رفع حجاب نکردن، خب حالا گمان بد به خدا دارن. نتیجه چی میشه؟ علیهم دائرت و سا با انواع وقایع مثل قتل و خیانت و خیانت در امانه. قشنگه. میگه اینا بیچاره با این کار میگه خب برم ایران حمله کنم به ایران. منافق و مشرک بودن به ما حمله کردن، میگه خب یه کلی قتل به ظاهر ایجاد کردن، اما خب این همون بلایی بود که دور گردنشون پیچید. دیدیم که آبرو خودشون رو هم از کویت که 40 میلیارد داد، از آل سعود که 40 میلیارد داد، از آمریکا، از فرانسه که سوپر اتحاد داره داد، از صدام که تو اون سوراخ گیرش آورد. میگه که یعنی ما راهی برای اینا میبندیم به جهت حجاب هاشون که در دنیا چی؟ به انواع وقایع عذابهای دنیایی براشون ایجاد میکنیم. و غضب الله علیهم بالقهر والحجاب، خیلی خوب میگه غضب الهی همینه دیگه، من کدتونم همینطوری میگه خطر نیست که این نور نظر به حقیقت از دستم بره. خب میگه کسی که اومد مقابل حقیقت ایستاد، شما امروز بعضی این سیاسیون داخلی هم میبینید قشنگ مشرقه بیچاره آدم غصه میکنه، من با این زاویه که میبینم هیچ هم جا نمیخورم از شیطنت اینا. یکشون نوشته میگه که اگه انقلاب اسلامی بخواد بمونه لاغن مثلا اینجوری بمونه. بیچاره اصلا تو چی سره؟ همین دانشگاه اسلام اومده صحبت کرده که اگه انقلاب با برا بسیج هم صحبت کرده اگه میخواد انقلاب اسلامی بمونه، اصلا تو چی سرت میشه که انقلاب اسلامی رو اصلا میفهمی؟ که حالا نصیحتش هم چیه؟ که در مرکز قدرت باید بپذیرید که مدرن ها نقش داشته باشن. میگه نه، در دولت نقش داشته باشن چیزی نیست، در مرکز قدرت یعنی کنار ولی فقیه باید یه ترامپ هم بشینه. جدی حرفش، یعنی میگه حالا ترامپ نمیگه، یعنی کسی که مدرن در کشور حاکم کنه. مدرن هم یعنی سکولاریته. ای ملت، انقلاب کردن، مبارزه کردن، تو کی کجا بودی اینا؟ این جالبه، هر روزم یه رسوایی برای اینا پیش میاد. من اینجا حرفمه با که اینا نمیفهمن که این فتح تاریخی فتحیست که هر چقدر منافقانه و مشرکانه جلوش واستن علیهم دائره تو ساب و دائره تو ساب که مال فتنه 88 نبود، فتنه 88 مگه دائره تو ساب نبود بر سر اینا؟ باطنشو ببینی، شما ظاهرش هم این حرص میخورید، باطنشو ببینید این چه بلای خدا سر اینا آورده است. و متقمن صحبت های حضرت آقا رو این حقیقت میدونم. این آخرین صحبت دیدید با معلمان دارن، حتما عظمت اسلام را، آرمانهایتان و عظمت اسلام را خواهید دید. مثل روز روشنه، ما فقط باید مثلا امتحان بدیم. حالا جمعش کنم. و لعنهم با فرمایش عبدالرزاق با به ترد به رحمت الهی اینا رو ترد میکنه. و اعد لهم جهنم به انواع العذاب. بعدم فرمود که ولله، در همون راستای حالا داریم این طرف رو معنی میکنیم، و در دل و در راستای برخورد با منافقین این جملهشون خیلی خوبه. اونجا اگه یادتون باشه که جنود سماوات و الارض، یعنی احوالات سما ارضی ما را هم سماوی میکنه. اینجا درست عکسش میکنه، احوالات سماوی اینا را هم ارضی میکنه. تا دیروز لاغر یه امام الحرمین چی بهش میبون، درست میگم خادم الحرمین، یه خورده نگه میداشت، حالا لجن در لجن میشه، یعنی عکس میشه دیگه. هیچ نوری از اون نورای آسمانی که میتونستن با اسلامیتشون داشته باشن اونم از دست میدن. بله، و اون جمله هم دیگه خودتون دیدید، خدا آقا میفرمان به جای آیه 4 که فرمون علیمن حکیمن تا قهر و قرم را اعاده کند، این زیرا اینجا به جای اون اینا گفته است، عزیزن گفته است تا قهر و قرم را اعاده کند، زیرا علم از باب لطف بود و عزیز از باب قهر. و شنن الله علی محمد.